نارام سیمو ته ولېږل.
دوستانو دا خبرونه هم دومره وزر غونه منګل در سره په بل خبرونه کده.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که رهبرای هند و برتانیا امروز روی ادامه کمک های خود در بخش های کلیدی مختلف بر افغانستان بعد از سال 2014 تاکید کردند. ایره هم میشنوین که تعداد از اعضای ولسی جرگی افغانستان گفتند که برای اذاکر خارجی بعد از سال 2014 نباید مسئولیت قضایی در افغانستان داده شود. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
محکمه ابتدایی 10 فرد متهم به اختطاف و قتل یک پسر 8 ساله در ولایت هرات را مجرم شناخت. لوی سرانولی افغانستان درباره شکنجه در زندانهای کابل، هرات و قندهار تحقیق میکند و یک فعال و خبرنگار سرشناس تاجک در مسکو با ضرب چاقو زخمی شده است. تفصیل خبرها. شورای علمای دینی افغانستان میگوید علمای پاکستان هیچ دلیل موجه برای خودداری از اشتراک در کنفرانس مشترک علمای افغانستان و پاکستان ندارد. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای علمای دینی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این شورا در پاسخ به نامه شورای علمای دینی پاکستان از آنها خواسته است تا در کنفرانس کابل شرکت کنند.
هیچ چنین مسئله وجود ندارد که در این نشست ما بر علیه کس فتوا صادر کنیم. بخصوص احکام قرآن و سنت برای مردم افغانستان و پاکستان از طریق علما ارشادات و نصایح دینی را بیان میکنیم که بسیار مؤثر است.
قرار بود این کنفرانس مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان در اوایل ماه آینده میلادی در کابل برگزار شود، اما به تازگی علمای پاکستان با فرستادن نامه‌ای به شورای علمای افغانستان گفتند به دلیل اینکه این کنفرانس یک طرفه بر ضد طالبان خواهد بود در آن حضور نخواهند یافت. حکومت افغانستان نیز این اقدام شورای علمای پاکستان را خلاف توافقات گذشته خوانده است. محکمه ابتدایی 10 فرد متهم به اختطاف و قتل یک پسر 8 ساله در ولایت هرات را مجرم شناخت. به اساس فیصله محکمه ابتدایی شهر هرات، دو تن از این افراد به اعدام و 8 تن دیگرشان که در دو زن نیز شامل آنها هستند به 6 تا 20 سال حبس محکوم شدند. علی سینای 8 ساله که پسر یک تاجر بود، حدود 40 روز پیش اختطاف شده بود. با وجود آنکه خانواده ابن سینا برای رهایی فرزند خود به اختطافچیان پول پرداخت، آنها این کودک را با ضرب گلوله به قتل رساندند. این رویداد تظاهرات گسترده باشنده های هرات را نیز در پی داشت و مردم خواهان اعدام علنی اختطاف کننده ها شدند. لوی سرانولی افغانستان درباره شکنجه زندانیان در محابس کابل، هرات و قندهار تحقیق میکند. هیئتی که از سوی لوی سرانولی به این هدف تعیین شده است، امروز کارش را آغاز کرد. این در حالی است که هیئت حقیقت‌یاب حکومتی که اخیراً برای بررسی وضعیت در زندان‌ها گماشته شده بود، تایید کرد که در برخی موارد زندانیان در محابس کابل، هرات و قندهار شکنجه شدند. موضوع شکنجه در زندان‌های افغانستان برای سازمان‌های مدافع از حقوق بشر در داخل و خارج از این کشور نگران کننده بود است. گفته می شود همین موضوع یکی از دلایل است که نیروهای آمریکایی نمی خواهند مسئولیت زندانهای تحت کنترل خود را به حکومت افغانستان بسپارند. خبرهای جهان را تا لحظات بعد ادامه می دهیم. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در محله یادبود از صدها هندی که توسط نیروهای استعمارگر بریتانیایی در سال 1919 به قتل رسیده بودند یک لیله گل گذاشت. نخستین بار است که یک صدر اعظم بریتانیا چنین اقدامی را کرده و در بنای یادگاری جلیان والا باغ واقع در شهر شمال شرقی امرتسر به قربانیان سال 1919 ادای احترام میکند. کامرون در پهلوی این که در این محل یک لیله گل گذاشت در کتاب خاطرات آن نوشت که این یک رویداد عمیقا شرم‌آور در تاریخ بریتانیا بود. صدها اعتراض کننده غیر مسلح در این رویداد در سال 1919 قتل عام شده بودند. سلطه بریتانیا در نیم قاره هند در سال 1947 به پایان رسید. یک فعال و خبرنگار سرشناس تاجک در مسکو با ضرب چاقو زخمی شده است. بختیار ستاری در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت مردان ناشناس بالای وی در نزدیکی خانه‌اش حمله کردند. ستاری گفت در حمله دیشب در ناحیه شکم و روی خود زخم برداشته است. او افزود حمله کننده ها روی خود را پوشانیده بودند. ستاری پیش از این که به حیث سکرتر مطبوعاتی بورد خدمات مهاجرت برای تاجک ها در مسکو مقرر شود، در سفارت تاجکستان در روسیه نیز کار کرده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشورش حالا هم آماده است تا محل برای برگزاری مذاکرات میان حکومت و مخالفان رژیم سوریه باشد. لاوروف این سخن را امروز پس از گرد همایی روسیه و کشورهای عربی در مسکو گفت. وزیر خارجه روسیه افزود مسکو و کشورهای عربی با هم کار میکنند تا دو طرف درگیر در سوریه را وادار به مذاکره سازند و تایید میکنند که هر دو طرف برای مذاکرات پیش شرط تعیین نکنند. زمان آن فرا رسیده تا این درگیری دو ساله را پایان دهیم. هیچ جناح نمیتواند از عهده اقدامات نظامی برآید، زیرا اقدام نظامی ما را به جایی نمیرساند و فقط مسیر است به سوی نابودی مردم. لاوروف در همین حال گفت ظاهرا دیده می شود که حامیان گروه های مخالف رژیم سوریه برای وارد ساختن این گروه ها به مذاکرات اقدام کردند. تا حال نشانه ای از پایان جنگ در سوریه دیده نمی شود. سازمان ملل متحد تخمین می کند که حدود 70 هزار تن از آغاز شورش های ضد حکومت در سوریه تا به حال کشته شدند. و حکومت بلغاریا پس از تظاهرات خشونت بار چندین روزه در اعتراض به قیمت بلند برق و سطح پایین زندگی مردم استعفا کرد. بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا امروز به پارلمان کشورش گفت نمیخواهد بخشی از حکومت باشد که پلیس آن مردم را لتوکوب میکند. بوریسوف که استعفای حکومت خود را اعلام میکرد گفت مردم ما را به قدرت رساندند و حالا قدرت را دوباره به مردم برمیگردانیم. دیروز در صوفیه پایتخت بلغاریا چندین مظاهرچی در نتیجه برخورد با پلیس زخمی شدند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. رهبران هند و برتانیا امروز روی ادامه کمک‌های خود در بخش‌های مختلف برای افغانستان بعد از سال 2014 تاکید کردند. تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند برای اساکر خارجی بعد از سال 2014 نباید مسئولیت قضایی در افغانستان داده شود.
احیانا مجریان حکومتی ما در این مسئله از خودشان ضعف و سستی نشان میدن، من مطمئنم که یک این چنین موافقت نامی در شورای ملی افغانستان به تصویب نخواهد رسید.
در محاکمه ابتدایی 10 تن از متهمین قتل یک پسر 8 ساله در هرات 2 نفر به اعدام محکوم گردیدند.
شما اسامیان عبدالسنی ولد عبدالظاهر و جلیل احمد ولد غلام سرور را به شدت مجازات یعنی اعدام محکوم نمودید.
مقامات یوناما در کابل میگویند در عملیات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در افغانستان سال گذشته شماره از افراد ملکی کشته شدند. با وجود اعتراضات و مخالفت‌های جدی چند ماه، جاده در ولایت بلخ رسماً به نام دیپلمات‌های ایرانی مسما گردید. گزارش‌های دیگر را هم می‌شنوید، با ما باشید. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا بعد از ملاقات با منموهن سینگ صدر اعظم هند دلی جدید به خبرنگارا گفت که برتانیا افغانستان بعد از سال 2014 از طریق کمک‌های اقتصادی و تربیه نیروهای امنیتی کمک خواهد کرد. منموهن سینگ صدر اعظم هند در کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم برتانیا گفت که ما دید و نظر خود روی امنیت و انتقال سیاسی در افغانستان با هم شریک ساختیم. صدر اعظم هند همچنان گفت که هند افغانستان در جریان انتقال و بعد از انتقال برای رشد اقتصادی، انکشاف و امنیت کمک خواهد کرد. غفور ملک زاده متین و جزئیات بیشتر.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز سه‌شنبه گفت بریتانیا حمایت خود را از طریق کمک‌های اقتصادی و تربیه نیروهای امنیتی به افغانستان ادامه می‌دهد، حتی بعد از سال 2014 که نیروهای بریتانیا افغانستان را ترک می‌نمایند. کامرون بعد از ملاقات با منموهن سینگ صدر اعظم هند در دیلی جدید به خبرنگاران گفت همه این یک بخش از تلاش‌های بین‌المللی برای ادامه حمایت از امنیت افغانستان است تا اطمینان حاصل شود که این کشور بار دیگر پایگاه دهشت و ترور نشود. به نشته روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا، در ختم ماه دسامبر سال 2012 میلادی بیش از 102,000 نیروی بین‌المللی در افغانستان حضور داشتند، به شمول 9,500 عسکر از کشور بریتانیا. در این زمانی که نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده امریکا برای خارج شدن از افغانستان آمادگی می‌گیرند، کشورهای غربی در صدد توافق و مصالحه سیاسی با طالبان هستند تا افغانستان بار دیگر به جنگ‌های داخلی قوت‌آور نشود. بریتانیا در اوایل ماه جاری باعث یک بخش از تلاش‌های بین‌المللی برای ختم جنگ و کشمکش در افغانستان، میزبان مذاکرات سه جانبه میان رئیس جمهور کرزی و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بود. در این مذاکرات هر دو رهبر موافقه نمودند تا در مدت 6 ماه با طالبان به توافق برسند. این مذاکرات با تعقیب مذاکراتی بود که در ماه دسامبر در پاریس میان نمایندگان طالبان و سیاستمداران بلندپای افغان صورت گرفت. به نوشته روزنامه، این مذاکرات باعث نگرانی کشور هند گردید. هند از این تشویش دارد هر نوع معامله با طالبان که هند در آن سهیم نباشد می تواند خطر به امنیت هند باشد. منموهن سینگ صدر اعظم هند در کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم بریتانیا در دلی جدید به خبرنگاران گفت: ما دید و نظر خود را روی امنیت و انتقال سیاسی در افغانستان با هم شریک ساختیم. صدر اعظم هند گفت: هند افغانستان را در جریان پروسه انتقال و بعد از آن در جهت رشد اقتصادی، توسعه ظرفیت برای حکومتداری، انکشاف و امنیت کمک خواهد کرد. هند بروز سه شنبه همچنان میزبان دومین مذاکرات سه جانبه ایالات متحده امریکا و افغانستان بود تا اوضاع را در کشور جنگ زده افغانستان مورد بحث قرار بدهند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در حالی که حکومت افغانستان در نظر دارد که لویه جرگی را به خاطر اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت قضایی از سربازای امریکایی را اندازی کند، بعضی از وکلای ولسی جرگی افغانستان به این باور هستند که نیاز به تصمیم گیری مجدد در این رابطه وجود ندارد. عالمی بلخی، یک عضو ولسی جرگی افغانستان، گفته که نماینده های مردم افغانستان سال گذشته در لویه جرگی عنوی در کابل فیصله کردند که برای عساکر خارجی بعد از سال 2014 میلادی نباید مسئولیت قضایی داده شود. در این حال دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان، برگزاری لویه جرگه را به هدف بحث روی این موضوع غیر قانونی میدانه. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
مسئولیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان به عنوان یکی از مسائل بحث برانگیز میان کابل و واشنگتن باقی مانده است. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید دارند به سربازان امریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در این کشور حضور خواهند داشت نباید مسئولیت قضایی داده شود. عالمی بلخی گفت که در این مورد قبلا با صدور قطعنامه در لویه جرگه عنعنوی فیصله شده است. آقای بلخی که به روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از قیام سیام حوت بر ضد قشون سرخ شوروی سابق در کابل صحبت میکرد، به این موضوع چنین اشاره کرد:
یکی از مواد او قطعنامه که هیچ گونه اجماع در وجود نداره ای است که دولت افغانستان در هر نوع موافقت نامی که با خارجا امضا میکنن هیچ نوع مسئولیت قضایی برای نیروهای خارجی نباید بدهد. اگر احیانا مجریان حکومتی ما در این مسئله از خودشان ضعف و سستی نشان بدهند، من مطمئنم که یک این چنین موافقت نامی در شورای ملی افغانستان به تصویب نخواهد رسید.
حکومت افغانستان به هدف نظرخواهی نماینده های مردم این کشور در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا سال گذشته لویه جرگه عنعنوی را در کابل راه‌اندازی کرد. این سند با در نظر داشت پیشنهادات این جرگه میان رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در ماه می سال 2012 میلادی به امضا رسید. حالا کابل و واشنگتن سرگرم مذاکرات در زمینه امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه هستند. با امضای این موافقتنامه چگونگی حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و نحوه کمک های ایالات متحده به نیروهای افغان روشن خواهد شد. اما مقام های آمریکایی دادن مسئولیت قضایی به اساکر آن کشور را در افغانستان به عنوان یک پیش شرط ارائه کرده است. رئیس جمهور کرزی اعلام کرده که در این مورد مردم افغانستان در لوی جرگه تصمیم خواهند گرفت. اما برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان رواندازی این جرگه را مغایر قانون می دانند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان:
در مورد جرگه که آقای کرزی عنوان جرگه را به او دادن، از لحاظ قانون اساسی افغانستان لوی جرگه تعریف مشخص دارد و لوی جرگه یک عنعنه مردم افغانستان هم بوده، در این زمان در قانون اساسی صبغه دائمی و قانونی به او داده شده. اما بعضا تحت نام جرگه ها مجلس های دایر میشه، با احترام به شخصیت هایی که در حضور پیدا میکنن، بحثم روی اشخاص نیست، اما از لحاظ قانون کشور ما یک سوی استفاده از این عنوان است، نه ای که هدفش نمایندگی از مردم بوده باشه.
حکومت افغانستان هم برای امضای سند امنیتی دو جانبه با آمریکا شروط را ارائه کرده است. بعضی از کارشناسان مسائل امنیتی امضای این موافقتنامه را در راستای حمایت دوامدار از نیروهای افغان و کوتاه ساختن دست مداخله‌گران در امور این کشور مهم توصیف می‌کنند.
در ادامه مسائل مربوط به فعالیت‌های نیروهای خارجی در افغانستان باید گفت که مقامات یوناما در کابل میگن که در عملیات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در افغانستان سال گذشته شماری از غیر نظامی‌ها کشته شدند. مسئول حقوق بشر یوناما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار افراد کشته شده در این عملیات که نزد اونا ثبت شده به 16 نفر میرسه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد کابل به روز سه شنبه گزارش را در مورد تلفات غیر نظامی ها در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش در سال 2012 7500 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند. در این گزارش گفته شده که شمار تلفات ملکی در سال 2012 در مقایسه با 2011 12% کاهش یافته. احمد جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. سازمان ملل متحد به این معلومات دست یافته است. این سازمان میگوید در سال 2012 حداقل 506 راکت به وسیله این طیاره‌ها شلیک شدند. اما به گفته سازمان ملل متحد در سال 2011 249 راکت شلیک شده توسط طیاره‌های بی پیلوت در افغانستان اصابت کردند. جورجت گاگنون مسئول حقوق بشر یوناما بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک گزارش تازه آنها نشان می دهد که این راکت ها سال گذشته در افغانستان قربانی گرفتند. ما مرگ 16 غیر نظامی و زخمی شدن 3 فرد ملکی دیگر را در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت ثبت کرده ایم. ما قادر شده ایم تا 5 حمله طیاره های بی پیلوت را مورد ارزیابی قرار بدهیم. مسئول حقوق بشر یوناما گفت اولین بار است که یوناما تلاش می کند آمار تلفات وارد شده به غیر نظامیان در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در افغانستان را جمع آوری کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ما کوشش میکنیم تا در عملیات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در افغانستان اهداف با دقت زیاد نشانه گرفته شوند. جورج لیتل افزود به منظور حفاظت از غیر نظامیان با حکومت افغانستان از نزدیک کار میکنند. هرچند حملات این طیاره ها باعث تشنج در روابط آمریکا با برخی از کشورها به شمول پاکستان شده، اما این مسئله تا حال در افغانستان زیاد مورد بحث قرار نگرفته است. رئیس جمهور کرزی در این هفته در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در عملیات نظامی به نیروهای افغان دستور داد هنگام اجرای عملیات در دهات افغانستان از نیروهای بین المللی کمک هوایی تقاضا نکنند. اما گفته می شود حکومت کابل تا حال در برای حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا ابراز نظر نکرده است. گزارش ها می رسانند که این حملات به هدف حمایت از نیروهای افغان و بین المللی در هنگام عملیات زمینی صورت می گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستام زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. محکمه ابتدایی که 10 تن از افراد که یک پسر 8 ساله یک تاجر در هرات اختطاف کرده و سپس به قتل رسانیده بودند امروز دایر شد. بر اساس فیصله محکمه 2 تن از افراد به اعدام و 8 تن دیگرشان که 2 تن اونا زنا هستند به 6 تا 20 سال حبس محکوم شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال حکم محکمه ابتدایی مبنی بر اعدام 2 تن از عاملان اصلی قضیه اختطاف و قتل علی سینا، شادمانی بر روی مادر و پدر این طفل 8 ساله نمایان شده و دیگر اشتراک کنندگان این جلسه را بر کف زدن‌های پیاپی همراهی کردند. قضاوتمند عبدالرسول منصور رئیس محکمه شهری ولایت هرات زور امروز در جلسه علنی عاملان اختطاف و قاتلان علی سینا، کودک 8 ساله‌ای که حدود 2 ماه قبل اختطاف و به قتل رسیده بود، 2 تن از 10 فرد متهم را به اعدام محکوم کرد.
در جلسه قضایی علنی حضوری امروزی تاریخی 2/12/1391 خیش متکی به دلایل موجوده در اوراق و به اتفاق آرا، شما اسامیان عبدالسمی ولد عبدالظاهر و جلیل احمد ولد غلام سرور را در خصوص اختطاف منجر به قتل اسامی علی سینا نوروزی طبق هدایت فقره 2 ماده 6 و فقره 1 ماده 7 و ماده 9 قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم نمودیم.
او یک زن را به 16 سال و یک مرد دیگر را به 20 سال زندان محکوم کرد. رئیس محکمه شهری ولایت هرات 4 تن دیگر به شمول یک زن که متهم به همکاری با قاتلان علی سینا بودند به هر کدام حبسای 6 ساله صادر کرد. بر اساس گفته های قاضی منصور 2 تن دیگر از این افراد بنابر عدم ارائه اسناد کافی محکمه بیگناه شناخته شدند. مسئولان در محکمه ولایت هرات میگویند حق استیناف خواهی تمامی محکومان محفوظ می باشد. نصیر احمد نوروزی پدر علی سینا از رئیس جمهور افغانستان می خواهد تا هرچه سریع‌تر این افراد را به محضر عام اعدام کند.
فیصله اعدام 2 نفر ما رازیم، احترام خاصی داریم به فیصله قضات محترم و حال از جناب رئیس جمهور می خواهیم که اعدام از اینو به صورت علنی به دوترین فرصت صورت بگیرد.
پس از کشته شدن این کودک 8 ساله و برگزاری تظاهرات های شدید در ولایت هرات، رئیس جمهور کرزی به خانواده علی سینا وعده پیگیری جدی عدلی و قضایی عاملان رویداد را داده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری، رادیو آزادی.
شاروال کابل گفته که مشکلات قانون تدارکات و غصب زمین از سوی زورمندادهی شهر در بسیاری موارد سبب کندی کار اداریشان شده. محمد یونس نواندیش این موضوع را امروز نشست گفت که به هدف ارائه معلومات در مورد کارکردهای سال 1391 اداره برگزار شده بود. آقای نواندیش اعمار 42 کیلومتر سرک شهر کابل و نصب چراغ بالای جاده های شهر یکی از مهمترین دستاوردهای شاروالی کابل در سال گذشته عنوان کرد. لیزا حیدری با شرح بیشتر.
در پی افزایش انتقادات از بی‌توجهی شاروال کابل در قسمت اعمار جاده‌های شهر کابل، شاروال این شهر میگوید که غصب زمین و کهنه بودن قانون تدارکات مانع بزرگ بر سر راه تطبیق بسیاری از برنامه‌های این اداره قرار دارند. محمد یونس نواندیش میگوید که اعمار ساختمان‌های غیر پلانی بالای زمین‌های غصب شده از سوی زورمندان کارهای این اداره را به کندی مواجه ساخته است. وی که به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که در کنار این مشکل قانون تدارکات این اداره کهنه است و بسیاری موارد آن با سیستم کنونی در تضاد میباشد.
در بعضی موارد غصب ملکیت ها توسط یک تعداد افراد اشخاص بوده که مانع تطبیق پروگرام های ما شده. مثلا ما در منطقه سنکن جایی را برای قنادای شهر پروژه ساختیم و تخصیص دادیم که باید تمام قنادا از داخل شهر در اوج انتقال بکنند تا هم محیط زیست در اینجا بسیار آلوده نشوه و هم اونا بتانند راحت به تولیدات خود ادامه بدن، که توسط یک تعداد افراد و افراد اشخاص غصب شد. ما دوباره تخلیه کردیم، باز هم اونجا آمدن غصب کردند.
شاروال کابل در همین نشست خبری به یک سلسله دست آوردهای سال 1391 این اداره نیز اشاره کرد. با گفته وی اعمار 41 کیلومتر سرک شهر کابل آماده ساختن 31 کیلومتر دیگر برای قیرزی و ساخت 70 کیلومتر سرک های فرعی یکی از دست آوردهای سال گذشته این اداره است. وی همچنان گفت که بسیاری از کوچه ها و منازل شهر کابل نمبر گذاری شده و با انجام این کار سهولت برای دریافت آدرس منازل ایجاد شده است. او همچنان ایجاد 14 پارک تفریحی و نصب چراغ‌ها بالای جاده های شهر کابل را یکی دیگری از کارکردهای مهم این اداره توصیف کرد. اما شماری از باشندگان پایتخت از کارکردهای شاروالی کابل راضی به نظر نمی رسند. آنان می گویند با وجود میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان هنوز هم شهر کابل با مشکلات زیاد مواجه است.
اسم ما خوجا ادریس است. ما حوزه 11 زندگی میکنیم. سرک حوزه خوب بسیار خراب شده. خودتان بچه‌شم دید، اگه دیده باشین بسیار کپره شده. هیچ کدام شاروالی دیگه وجود نداره در افغانستان.
اسم قیس ابوبکر است. سرکی که به نام سرک روسا یاد میشه، او مثل یک سرک دریا گشته. مردم که در داخل میشه سر بونات عین سر شیشای موتر او میبره. کی گپ یک سال نیست، 10 سال است از حکومت کنون سرک عموما باقی مانده و هیچ کس توجهی نداره که به نام شاروالی و به نام یونان یا از پاکاری جوها را ببینه که منتو پر از کثافات ماندگی است.
از سوی دیگر مردم میگویند پروژه هایی که از سوی شاروالی کابل طی چند سال گذشته تطبیق شده به دلیل پایین بودن کیفیت آن دوباره تخریب شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه روسیه گفته طرح او کشور در مورد حل منازعه سوریه هنوز میتونه به مثابه یک اساس برای گفتگوها بین حکومت سوریه و مخالفین او کشور مورد استفاده قرار بگیره. اظهارات سرگی لاوروف امروز بعد از دور اول گردهمایی روسیه عرب در مسکو ابراز شد. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوید.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می گوید کشورهای عربی و روسیه با هم یک جا کار می کنند تا حکومت سوریه و مخالفان آن کشور را به میز مذاکرات بکشانند. سرگی لاوروف با تاکید بر این نکته که خیلی مهم است تا جوانب درگیر در سوریه قبل از آغاز مذاکرات نباید شرایط بگذارند گفته است. زمان ختم این منازعه دو ساله فرا رسیده است. هیچ یک از اطراف درگیر نمیتوانند به یک راه حل نظامی برسند، چون این راه به هیچ جای نمی رسد و راهی است که به نابودی مردم در هر دو جانب می انجامد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به روز چهارشنبه بعد از دور اول گردهمایی روسیه و اتحادیه عرب در مسکو با ابراز خوشبینی در مورد این که زمان آن فرا رسیده است تا حامیان شورشیان سوریه آنها را به مذاکرات ترغیب کنند گفت. تا چند قبل بودند کسانی که مخالفان سوریه را از اشتراک در مذاکرات با حکومت دلسرد می ساختند. اما به درک من اینک شرایط در حال تغییر است. خیلی مهم است که آماده بودن مخالفان برای مذاکرات با اعلان آمادگی حکومت نیز تایید شود. وزیر امور خارجه روسیه با نبیل العربی سرمنشی اتحادیه عرب و وزرای خارجه کشورهای مصر، عراق، کویت و لبنان در مورد حل منازعه در سوریه گفتگو کرده است. سرگی لاوروف همچنان به ضرورت نقش رهبری کننده اتحادیه عرب در حل این منازعه اشاره کرده است. این در حال است که اتحادیه عرب و روسیه از حکومت سوریه خواستند تا پیشنهاد اپوزیسیون را در مورد مذاکرات بپذیرد. در ماه گذشته موئیز الخطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه پیشنهاد کرد حاضر است با مقامات دولتی سوریه که دستشان با خون آلوده نیست مذاکره کند. با این پیشنهاد الخطیب شماری از گروه‌های اپوزیسیون سوریه مخالفت کرده، گفتند تا زمانی که بشار الاسد از قدرت کنار نرود در مذاکرات اشتراک نخواهند کرد. قرار است به تاریخ 25 فوریه ولید المعلم وزیر خارجه سوریه برای مذاکرات با مقامات روسی به مسکو برود و الخطیب نیز می‌خواهد به دنبال المعلم با مقامات روسی در مسکو مذاکره کند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، از آغاز منازعه در سوریه در ماه مارچ سال 2011 تا اکنون حدود 70 هزار تن کشته و حدود 4 میلیون تن از مناطقشان بیجا شدند.
از تلاش ها برای حل مشکل جاری سوریه شنیدین. شنونده عزیز، با وجود مخالفت ها سوی باشنده های ولایت بلخ و اعضای شورای ملی، مقامات ولایت به گونه رسمی یک سرک مزار شریف به نام دیپلمات های کشته شده ایرانی نامگذاری کردند. متاسفانه به دلیل کمبود وقتی گزارش از نشر باز ماند. این موضوع را فردا صبح وقت از رادیو آزادی مشنوین. حال ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است و پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استم یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بوده این. شامتان خوش.